بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق قوله سواء الطريق أي وسطه الذي يفزي سالكه إلى المطلوب البتة وهذا كناية عن الطريق المستوي والصراط المستقيم إذ هما متلازمان وهذا مراد من فسره بالطريق المستوي والصراط المستقيم ثم المراد به إما نفس الأمر عموما أو خصوص ملة الإسلام والأول أولى لحصول البراءة الظاهرة بالقياس إلى قسمي الكتاب قوله وجعل لنا الظرف إما متعلق بجعل واللام للانتفاء كما قيل في قوله تعالى وجعل لكم الأرض فراشا وإما بالرفيق ويكون تقديم معمول المضاف إليه على المضاف لكونه ظرفا والظرف مما يتوسع فيه والأول أقرب لفظا والثاني معنا. مصنف در متن گفتند که الحمدلله الذی هدانا سواء الطریق، حمد خدایی که ما را هدایت کرد به سواء الطریق، که مراد از سواء الطریق هم صراط مستقیم و طریق مستوی هست. حالا سواء الطریق، سواء در لغت به معنای وسط هست و محشی علیه الرحمه سواء الطریق را اینجور معنا می فرماین حمد خدایی که ما را هدایت کرد به سواء الطریق. سواء الطریق وسط راه گفته میشه، به وسط راه، اون وسط راهی که می کشاند و می برد سالک و رونده اش را به سوی مطلوب به طور قطع. مسلم هست که انسان وقتی در وسط راه بره به مطلوب میرسه و اگر که از وسط منحرف شد از راه خارج میشه و به مطلوب طبیعتا نمیرسه. حالا اینجور که فرمودن، پس معنای لغوی سواء الطریق وسط راه هست، سواء به معنی وسط هست و ایشون میفرماین که سواء الطریق ای وسطه الذی یفزی سالکه الی المطلوب البته، سواء الطریق وسط راه هست، اون چنون وسط راهی که میبرد سالک و رونده اون وسط راه را به مطلوب به طور قطع. بعد میفرماین که و این سواء الطریق که معناش این شد، این کنایه هست از صراط مستقیم و طریق مستوی. طریق مستوی با صراط مستقیم هم یه چیزه، یعنی کنایه از راه راست هست. کنایه در لغت مصدر کنیتو به کذا ان کذا یا کنوتو هست. و کی گفته میشه و میگی کنیتو به کذا ان کذا یا کنوتو؟ اذا ترکت تصریح به، وقتی که ترک تصریح بکنی. پس بنابراین در لغت کنایه به معنای ترک تصریح هست. اما در اصطلاح کنایه چه هست؟ این که در علم بیانم مورد بحث قرار گرفته، اختلافی هست بین جمهور و سکاکی. جمهور میگن که کنایه عبارت هست از ذکر ملزوم و اراده لازم با جواز اراده ملزوم. و اما مذهب سکاکی در کنایه این هست که کنایه عبارت هست از ذکر لازم و اراده ملزوم با جواز اراده لازم. مثلا کنایه مثل که گفته میشه زیدون کثیر الرماد، زید خاکسترش زیاده، خاکستر خانش مثلا زیاد هست، این کنایه هست از جود زید، از کرم زید. البته با چند تا واسطه اینجا انسان از کثیر الرماد منتقل میشه به جود. زید کثیر الرماده چون در اونجا خاکسترهاش که زیاده، چون احراق زیاده، احراق زیاد هست در اونجا چون طبخ زیاده، طبخ زیاده به خاطر این که آکل و خورنده در اونجا زیاده، آکل در اونجا زیاده، مهمانهاش زیاد هست و مهمانهای زید که زیاده به خاطر جود و کرم و سخاوت زید هست. کرم مرد به جود است و سخاوت، کرم مرد به جود کرم مرد به جود است و شرف مرد به جود است و کرامت به سجود، هر که این هر دو ندارد عدمش بهز وجود. پس بنابراین اینم حالا کنایه که آدم با چند تا واسطه منتقل میشه، یا مثلا گفته میشه که زیدون مفتوح الباب، یعنی جوادون جود داره زید، یا گفته میشه زیدون محزوم الفصیل، اینها همه مثلا اینم کنایه از جوده، یا زیدون طویل و نجات کنایه از طول قامتش هست و امثال اینها. این حالا کنایه هست که بنابر نظر جمهور ذکر ملزوم است و اراده لازم، ملزومی را که کثرت رماد باشه و کثیر الرماد باشه ذکر کردن، و این لازمش جود هست، لازم را که جود باشه اراده کردن، ذکر ملزوم و اراده لازم با جواز اراده ملزوم، که در اینجا این عرض میکنم که بخلاف حقیقت و مجازه. در حقیقت و مجاز انسان وقتی که مجازی را اراده کرد، معنای مجازی را اراده کرد، اون وقتی که قرینه صارفه و مانعه داره، نمیتونه معنای حقیقی لفظ را هم اراده بکنه، قرینه مانعه هست، قرینه صارفه هست. وقتی شما میگید رأیت اسدا فی الحمام یا یرمی، این یرمی و فی الحمام که قرینه هست، که مراد از اسد در اینجا مرد شجاع و رجل شجاع هست، دیگه این قرینه مانع از این هست که ما معنای حقیقی را هم بفهمیم، معنای حقیقی اسد را که حیوان مفترس باشه. اما در کنایه اینجوری هست که زیدون کثیر الرماد که گفته میشه و جود که لازم این هست اراده میشه، اونجا میشه با جواز اراده ملزوم معنای حقیقی کثیر الرماد را هم میشه اراده کرد. حالا سکاکی میگه که نه، کنایه عبارت است از ذکر لازم و اراده ملزوم با جواز اراده لازم. اینم مذهب سکاکی. حالا وقتی این معنا روشن شد، حالا در اصطلاح هم عرض میکنم که کنایه بر دو معنا اطلاق میشه، یکی بر معنای مصدری که همون فعل متکلم باشه، یعنی ذکر ملزوم و اراده لازم با جواز اراده ملزوم، یکی بر این معنا، و یکی هم بر نفس لفظ، بر خود لفظ هم کنایه اطلاق میشه در اصطلاح، بر همون لفظ، لفظی که کثیر الرماد باشه مثلا، اون لفظ مکنیون به هست، معنایی که جود باشه اون مکنیون ان هست، بر نفس لفظم گاهی کنایه اطلاق میشه. بر دو معنا پس در اصطلاح کنایه اطلاق میشه، یکی بر معنای مصدری که فعل متکلم باشه و یکی هم بر نفس لفظ. این معنا که روشن شد، حالا کنایه هم عرض میکنم که در کنایه اینجوری هست که کنایه هم گفتن الکنایه تو ابلغ من التصریح، کنایه ابلغ از تصریح، چون در تصریح افاده یه مطلبی هست بدون دلیل، اما در کنایه ذکر یه مطلبی هست با دلیلش، مثل این که مثلا زیدون کثیر الرماد که گفته میشه که کنایه از جود زیده، علت جودم در اینجا روشنه، زیدون جوادون برای چی؟ لأنهو کثیر الرماد. پس بنابراین الکنایه تو ابلغ من التصریح. حالا کنایه هم اقسامی داره، کنایه گاهی کنایه از ذاته، گاهی از صفته و گاهی از نسبت، که در این مورد کنایه کنایه از ذات هست، از قسم اول هست. حالا ایشون میفرماین که این سواء الطریق که معناش این شد، یعنی وسط راهی که سالکش را به مطلوب میرساند به طور قطع، در اینجا در کلام مصنف در الحمدلله الذی هدانا سواء الطریق کنایه هست از صراط مستقیم و طریق مستوی. معنای کنایش این هست که حمد خدایی که ما را هدایت کرد به راه راست. این حالا کنایه. بنابراین حالا که کنایه بنابر نظر جمهورم ذکر ملزوم باشه و اراده لازم، و بنابر قول سکاکی هم ذکر لازم و اراده ملزوم، در کنایه لزوم شرطه. ببینیم آیا در اینجا هم لزومی هست که این سواء الطریق کنایه از صراط مستقیم و طریق مستوی هست، میفرمایند بله کنایه که هست در اینجا سواعد طریق صراط مستقیم از هما متلازمان، به خاطر اینکه بین اینها تلازم هست. گاهی بین دو شی ملازمه هست، عرض میکنم، و گاهی هم بین دو تا شی تلازم هست. در صورتی بین دو شی تلازمه که وجود یکی مستلزم وجود دیگری باشه و انتفاع هر کدوم هم مستلزم انتفاع دیگری باشه، وجود هر کدوم مستلزم وجود دیگری و انتفاع هر کدوم هم مستلزم انتفاع دیگری باشه. مثلا مثل چه؟ مثل وجود نهار و طلوع شمس. وجود هر کدوم از اینها مستلزم وجود دیگری هست و انتفاع هر کدوم از اینها مستلزم انتفاع دیگری هست. در اینجا بین دو تا شی تلازم هست. و گاهی بین دو تا شی ملازمه هست و اون جایی است که از وجود یکی وجود دیگری لازم بیاد ولا عکسه، و از انتفاع یکی هم انتفاع دیگری لازم بیاد ولا عکسه. مثل مثلا وجود نور و طلوع شمس. از طلوع شمس، عرض میکنم، از وجود طلوع شمس وجود نور لازم میاد، اما از وجود نور طلوع شمس لازم نمیاد. شاید نور به خاطر یه عامل دیگری غیر از خورشید باشه، و از انتفاع وجود نور انتفاع طلوع شمس هم لازم میاد، اما از انتفاع طلوع شمس انتفاع نور لازم نمیاد. شاید نور به وسیله عامل دیگری محقق شده باشه. حالا که در کنایه لزوم شرطه، در اینجا هم سواء الطریق کنایه هست از صراط مستقیم و طریق مستوی، در اینجا عرض کنم بین اینها تلازم هست، یعنی از وجود هر کدوم وجود دیگری و از انتفاع هر کدوم انتفاع دیگری لازم میاد. یعنی سواء الطریق که اون وسط راهی باشه که انسان را و سالکش را به مطلوب به طور قطع میرسونه، و صراط مستقیم، اینها بدون یکدیگر نمیشه. انسان وقتی در وسط راه رفت خب قطعا به مطلوب میرسه، ولی اگر از وسط راه منحرف شد از راه خارج میشه و به مطلوب هم نمیرسه. این سواء الطریقی که به معنای وسط راهی باشه که یفضی سالکه الی المطلوب البته، این سواء الطریق بدون صراط مستقیم نمیشه، و صراط مستقیم هم بدون سواء الطریق ای وسطه الذی یفضی سالکه الی المطلوب البته نمیشه. در اینجا تلازم هست از هر دو طرف. و این کنایه‌ای هم که در اینجا به کار برده شده در کلام مصنف که سواء الطریق کنایه از صراط مستقیم هست، هم بنابر مذهب سکاکی در اینجا میسازه و هم با مذهب جمهور میسازه، چون اینجا تلازم هست بین اینها. هم با مذهب جمهور که میگن کنایه ذکر ملزوم است و اراده لازم میسازه، و هم با مذهب سکاکی که میگه کنایه ذکر لازم است و اراده ملزوم، با این هم میسازه، به خاطری که در اینجا بین سواء الطریق که وسط راهی باشه که یفضی سالکه الی المطلوب البته از یه طرف، و بین صراط مستقیم و طریق مستوی هم از طرف دیگر، بین اینها تلازم هست، بدون هم نمیشن اینها. این معنا که روشن شد. حالا پس بنابراین سواء الطریق در کلام مصنف یه معنای لغوی داشت، و اون همون که محشی علیه الرحمه فرمودن وسط راه، اون چنون وسطی که سالکش رو به مطلوب میرسونه، و یه معنای کنایی هم داشت که معنای کناییش هم صراط مستقیم و طریق مستوی هست. محقق دوانی، جلال الدین دوانی، که اهل دوان شیراز هم بوده و از بزرگان محققین هست، ایشون در حاشیه‌ای که بر متن تهذیب، بر متن این مصنف، بر این کلام مصنف در متن بر تهذیب نوشته، ایشون که خواستن معنا کنه سواء الطریق را، الحمدلله الذی هدانا سواء الطریق، گفته که ای طریق المستوی و صراط المستقیم، گفته سواء الطریق به معنای طریق مستوی و صراط مستقیم هست. ظاهر کلام محقق دوانی در اون حاشیهش این هست که معنای لغوی سواء الطریق طریق مستوی و صراط مستقیم هست. چون ظاهر کلامش اینجوری هست و این مستلزم چندین تکلفه، لذا به محقق دوانی عده‌ای اعتراض کردن. چون اگر بخواد معنای لغوی سواء الطریق صراط مستقیم و طریق مستوی باشه، این مستلزم چندین تکلفه. یکی این که سوا به کسر سین که اسم مصدر باشه، یا سوا که مصدر ثلاثی مجرد باشه باید به معنی استوا که مصدر ثلاثی مزید هست باشه. یکی این که باید استوا به معنی مستوین اسم فاعل باشه، مصدر به معنی اسم فاعل باشه. یکی هم این که باید اصلش اینجوری بوده که ات طریق المستوی اینجوری بوده باشه، بعدم مستوی قطع از وصفیت شده باشه و بر موصوف خودش که طریق هست مقدم شده باشه و به موصوفش اضافه شده باشه از باب اضافه صفت به موصوف. این چند تا تکلف را لازم داره تا سواء الطریق بگیم معنای لغویش صراط مستقیم هست و این خب مستلزم چندین تکلف و خلاف هست. یکی این که سوا که بخواد به معنای استواء باشه، این سوایی که حالا یا سوا اسم مصدر یا سوا که مصدر ثلاثی مجرد هست بخواد به معنی استوا باشه، در اینجا عرض میکنم که خلاف لغت هست در امثال این مقام، ولو حالا گاهی هم به معنی استوا آمده. این یک. یکی استوا بخواد به معنی مستوین باشه، خب این مجاز در کلمه هست، مصدر به معنی اسم فاعل، اینم یکی باید یه تکلف را مرتکب بشیم. یکی هم این که بعد بگیم اصل این بوده از طریق المستوی و مستوی قطع از وصفیت شده و مقدم شده بر موصوف خودش و اضافه به موصوف خودش شده از باب اضافه صفت به موصوف. اینم که گفتن که هر جا اضافه صفت به موصوف بود محتاج به تعویل هستیم، احتیاج به تعویل و توجیه داره. ولا یضاف اسم به لما ولا یضاف اسم لما به تهد معنن و اول موهمن ازاورد که ابن مالک در الفیه هم گفته. پس بنابراین مستلزم این چند تا تکلف و خلاف هست تا اینکه بگیم معنای سواء الطریق معنای لغویش صراط مستقیم هست. و چون ظاهر کلام محقق دوانی هم که گفته الحمدلله الذی هدانا سواء الطریق ای طریق المستوی و صراط المستقیم، ظاهر کلامش این هست که معنای لغوی سواء الطریق صراط مستقیم و طریق مستوی هست و اینم که مستلزم چندین تکلف و خلاف هست و ارتکاب خلاف، لذا به محقق دوانی اعتراض کردن. محشی علیه الرحمه میخوان بفرماین که محقق دوانی هم که در اون حاشیه‌ای که بر متن این کتاب یعنی بر تهذیب داره که گفته سواء الطریق ای طریق المستوی و صراط المستقیم، محقق دوانی هم نمیخواد بگه معنای لغوی سواء الطریق صراط مستقیم و طریق مستوی هست. نه، این نمیخواد بگه. معنای لغوی سوا همون وسط هست و سوا الطریق ای وسطه الذی یفضی سالکه الی المطلوب البته، همونیست که ما گفتیم. محقق دوانی هم میخواد بگه سوا الطریق معنای کناییش صراط مستقیم و طریق مستوی هست، همون حرفی که ما در اینجا زدیم. پس بنابراین اعتراضات به محقق دوانی بی مورد هست و موردی نداره. مثل این است که گفته بشه زیدون کثیر الرماد ای جوادون، خب این نمیخوان بگن که معنای لغوی کثیر الرماد جود هست و جواد هست، میخوان بگن معنای لغوی و معنای کنایی این کثیر الرماد جود هست، یا زیدون مفتوح الباب ای جوادون مثلا. این حالا تمام شد. بعد حالا میفرمایند ببینیم مراد به این طریق، مراد به این سواء الطریق که کنایه از صراط مستقیم هم هست چه هست در اینجا در عبارت مصنف که گفته الحمدلله الذی هدانا سواء الطریق. میفرمایند یا اینکه مراد به این سواء الطریق نفس الامر است به طور عموم یا خصوص ملت و شریعت اسلام هست. نفس الامر نفس به معنی ذات، مثل اینکه گفته میشه جا انی زیدون نفسو، یعنی خلاصه جا انی زیدون ذاتو، نفس به معنی ذات. امرم به معنی شیء، نفس الامر یعنی ذات و شیء. خب حالا ببینیم که آیا به مراد به این طریق، مراد به سواء الطریق نفس الامر است به طور عموم، یعنی این که بگیم که مراد به طریق در اینجا مراد به سواء الطریق نفس الامر، یعنی نفس الطریقه که الف لام الطریق هم الف لام استغراق باشه که شامل تمام راه ها بشه، اینجوری که بعد معنای سواء الطریق و الحمدلله الذی هدانا سواء الطریق میشه الحمدلله الذی هدانا الی الطرق المستویه، حمد خدایی که ما را به راه های راست هدایت کرد. ای اگر مراد به سواء الطریق نفس الامر باشه به طور عموم، نه خصوص ملت اسلام و شریعت اسلام. اینجوری اگر شد این یه احتمال. و اینجوری که اگر شد که گفتیم که مراد به سوا طریق نفس الامر است به طور عموم، یعنی نفس الطریق مراده، الف لام الطریق هم الف لام استغراق، اون وقت سوا الطریق هم معناش الحمدلله الذی هدانا الی الطرق المستویه میشه، حمد خدای که ما را به راه راست به راه های راست هدایت کرد، اون وقت هم شامل علم کلام میشه، چون علم کلام هم هو العلم الباحث و عن احوال المبدع و المعاد علی نهج قانون الاسلام، علمی است که از حقایق اسلامیه بحث میکنه، هم شامل اون میشه چون علم کلام ما را به راه راستی که حقایق اسلامیه شریعت اسلام باشه هدایت میکنه، و هم شامل علم منطق میشه چون علم منطق هم ما را به راه راستی که اعتصام ذهن از خطای در فکر باشه هدایت میکنه، و هم مثلا شامل غیر این دو علم، حالا فعلا اینجا که محل بحث ما هست شامل هر دو علم میشه. و اما اگر بگیم که نه، مراد به سواء الطریق نفس الامر به طور عموم نیست، خصوص ملت اسلامه، چنانچه بعضی در معنای اهدنا الصراط المستقیم عرض کنم صراط مستقیم را تفسیر کردن به دین اسلام، به راه راستی که دین اسلام باشه، که بگیم که اینجا سواء الطریق الف لام الطریق هم الف لام عهد بگیریم که فقط راه راستی را که اسلام باشه شامل بشه و غیرش را شامل نشه، معنای الحمدلله الذی هدانا سواء الطریق این میشه حمد خدایی که ما را به راه راستی که دین اسلام باشه هدایت کرد، بنابراین فقط شامل علم کلام میشه چون علم کلام ما را هدایت میکنه به حقایق اسلامیه و دین اسلام و شریعت مبین اسلام، اما شامل علم منطق نمیشه. ایشون میگن حالا کدومش بهتره، بگیم مراد به سواء الطریق نفس الامر است به طور عموم، یا بگیم خصوص ملت اسلام و شریعت اسلام، کدومش بهتره؟ میفرماین اولی بهتر هست، احتمال اولی که بگیم مراد به سواء الطریق نفس الامر است به طور عموم که هم شامل علم منطق بشه و هم شامل علم کلام، این بهتر هست. چرا؟ چون اگر اینجوری شد کتاب مصنف دو قسمه، قسم اولش در منطقه که اسمش تهذیبه، چنانچه بعدم میرسه حالا که القسم الاول و فی المنطق مقدمتون، که بعد قسم اولم که در منطقه یه مقدمه ای داره، دو تا مقصد داره، مقصد اولش در تصورات و مقصد ثانی در تصدیقات و یه خاتمه ای در اجزاء علوم داره و در آخر خاتمه هم بحث رؤوس ثمانیه مطرح میشه، این قسم اول کتابشون که به نام تهذیبه، و قسم دوم کتاب ایشون هم که در علم کلام به نام مقاصد، که حالا البته این کتاب فقط قسم اولش هست که علم منطق باشه. خب چون کتاب ایشون دو قسمه و اینم الان دیباچه ای هست برای هر دو قسم کتاب ایشون، احتمال اولی را بگیریم که سواء الطریق مراد بهش نفس الامر است به طور عموم تا هم شامل علم کلام بشه و هم شامل علم منطق بشه، این بهتره، چون کلام مصنف در اینجا که گفته الحمدلله الذی هدانا سواء الطریق براءت استحلال ظاهره و روشن پیدا میکنه، هم نسبت به قسم اول کتاب ایشون که علم منطق باشه و هم نسبت به قسم دوم کتاب ایشون که در علم کلامه، چون وقتی که عموم راه راست مراد بود هم شامل علم منطق میشه که ما را به راه راستی که اعتصام ذهن از خطای در فکر باشه هدایت میکنه، و هم شامل علم کلام که ما را به حقایق اسلامیه و راه راستی که دین اسلام و شریعت اسلام باشه هدایت میکنه. اما اگر بگیم که مراد به سواء الطریق خصوص شریعت اسلامه، اینجا براءت استحلال، این کلام مصنف الحمدلله الذی هدانا سواء الطریق براءت استحلال ظاهره و روشن نسبت به قسم دوم کتابشون که در علم کلامه پیدا میکنه، اما نسبت به قسم اول کتابشون که در علم منطقه دیگه براءت استحلال ظاهره نداره، براءت استحلال خفیه، اونم از باب این که بگیم که علم منطق هم مقدمه علم کلامه، پس علم کلام هم توقف بر علم منطق داره، و اینجوری بگیم که کلام ایشون براءت استحلال خفیه هم نسبت به قسم اول کتاب ایشون داره. حالا براءت استحلال چه هست؟ براءت در لغت مصدر بر الرجل یا بر الرجل براءتن هست، و کی گفته میشه بر الرجل براءتن؟ اضافاق اقرانه، وقتی که بر امثال خودش در علم یا چیز دیگری غیر از علم جلو بیفته، تفوق پیدا کنه، برتری پیدا بکنه، این گفته میشه، پس مصدر این هست. پس براءت به معنی همون تفوقه در لغت. و اما در لغت استحلال هم مصدر استحل السبی هست مثلا، و استحل السبی اون وقتی گفته میشه که کودکی متولد میشه، نوزادی متولد میشه و پا به عرصه دنیا میگذاره و گریه میکنه. اون گریه اول کودک را عرض کنم که اونجا میگن استحلال السبی. پس استحلال هم به معنی همون ابتدا هست در لغت. پس براءت استحلال معنای لغویش میشه تفوق ابتدا، برتری ابتدا. حالا در اصطلاح براءت استحلال یکی از محسنات بدیعیه هست و به معنای این هست براءت استحلال، یعنی ذکر مناسب با مقصود در دیباچه. یه کاتبی یا یه شاعری در اول کلام خودش، در خطبه مثلا کلام خودش، در اول کلام خودش، در دیباچه کتابش مثلا، یه کاتبی یا یه شاعری خلاصه در اول کلامش یه الفاظی بگه که خبر از مقصود بده، مشعر باشه و معلم باشه به مطالبی که بعدن میخواد بحث کنه و بگه، این را بهش براءت استحلال میگن که از محسنات بدیعیه هم هست. حالا براءت استحلال گاهی اینجوری هست که یه الفاظی مثلا حالا یک کاتبی، حالا شاعر، یه کاتبی یه الفاظی را در خطبه کتابش، در اول کتابش یه الفاظی میگه، گاهی اینجوریه و معنای لغوی اون الفاظم قصد میکنه، اما این الفاظ خبر میده از مقصود، خبر میده از مطالبی که بعداً میخواد در این کتاب مورد بحث و بررسی قرار بگیره، مثل اینکه الفاظ جزم و نصب و رفع و امثال اینها را در اول یک کتاب نحوی مثلا بنویسن. این براءت استحلال. مثل خطبه صمدیه در اونجا که شیخ بهایی اعلی الله مقامه در اول کتاب صمدیه شون میفرماین احسن و کلمت یبتدا بها الکلام، بهترین کلمه ای که ابتدا میشه بهش کلام. خب اینجا کلمه ابتدا مثلا که همون مبتدا، کلام، اینها مطالبی است که خب در این کتاب که یک کتاب نحوی است میخواد بحث بشه. و خیر و خبرن یختتم و به المرام، خب این به المرام، این خیر و خبرن خبر در اینجا مثلا. حمدک اللهم علی جزیل الانعام و الصلاة و السلام علی سید الانام محمد و آله البررت الکرام سیم ابن عمه علی علیه السلام الذي نسبه علما للاسلام. این نسب مثلا نسب خوب از چیزایی است که بحث میشه، علم مثلا. و رفعه لكسر الاسنام، رفع و کسر و اینها در علم نحو ازش بحث میشه. جازم و اعناق نواسب اللئام، جزم مثلا نواسب، اینها خوب براءت استحلال داره. و واضع و علم نحو لحفظ الكلام که ایشون در اونجا فرمودن. این یه جور حالا گاهی اینجوری هست براءت استحلال که الفاظی رو ذکر میکنن در اول کلامشون که اینها مشعر و معلن به مطالبی است که بعداً ذکر میشه، خبر از مقصود میده. گاهی هم اینجوری است که براءت استحلال اینجوری است که الفاظی را در اول کتابشون، در اول کلامشون ذکر میکنن، معنای لغوی اون الفاظ هم قصد میکنن، اما اون الفاظ نام یک کتابی هست در اون فنی که اون کتاب نوشته شده. مثل اینکه مثلا در اول شرح مختصر تفتازانی در اون خطبه میگن نحمد و که یا من شرح صدورنا لتلخیص البیان فی ایزاه المعانی و نور قلوبنا بلوامع تبیان من مطالع المثانی و نسلی علی نبی که محمد المؤید دلائل و اعجازهی به اسرار البلاغه. خب در اینجا تلخیص مثلا اسم یک کتابیست، خب اسم کتابیست مال مصنف همون، عرض میکنم که تلخیص، تلخیص المفتاح که خطیب غزوینی باشه. بیان اسم یک کتابی است که مال طیبی هست که باز مربوط به همون فنه. معان ایزا هم اسم یک کتابی است که باز مال مصنف همون تلخیص المفتاح یعنی خطیب غزوینی است که مربوط به همون فنه. ولو اینجا هم حالا ایشون معناهای لغویش را قصد کرده، اما اسم یک کتابهای است در این فن. یا مثلا دلائل الاعجاز و اسرار البلاغه، این هم کتابایی هست که در این فن مال شیخ عبدالقاهر هست. یا مثلا در اول عرض میکنم خطبه معالم در اونجا که میفرماین و اشهد ان محمدن عبده و رسوله المبعوث لتمهید قواعد الدین و تهذیب مسالک الیقین. خب تمهید عرض میکنم که تمهید قواعد الدین، قواعد اسم یه کتابی است مال مرحوم علامه هلی که ظاهرا اگر اشتباه نکنیم در فقه و ظاهرا در فقه. تهذیب اسم یک کتابی است مال شیخ طوسی در فقه. مسالک اسم یک کتابی است مال مرحوم شهید ثانی اعلی الله مقامهم، اینم در فقه. اینم حالا گاهی اینجوری هست براءت استحلال. پس بنابراین براءت استحلال در لغت به معنی تفوق ابتدا است و در اصطلاح هم ذکر مناسب با مقصود در دیباچه است، در آغاز کلام است. این معنای اصطلاحی براءت استحلال که از محسنات بدیعی هم است. حالا این تسمیه ذکر مناسب با مقصود در ابتدا هم به براءت استحلال از باب تسمیه عرض میکنم که اینجوری است که اسم مسبب را آمدن روی سبب گذاشتن، چون آخه براءت استحلال در اصطلاح ذکر مناسب با مقصود است در دیباچه. خب ذکر الفاظی که مناسب با مقصود است در اول کلام، این سبب میشه برای براءت استحلال، برای تفوق ابتدا، که خلاصه برای تفوق ابتدا که این دیباچه کتاب یه جوری هست که معلن به مطالب مذکوره مثلا در اون کتابه. حالا آمدن اسم این مسببی را که براءت استحلال باشه، تفوق ابتدا باشه، گذاشتن روی سببی که ذکر مناسب با مقصود باشه. چرا؟ تا اینکه کاملیت سبب را و کمال سبب را در سببیتش بفهمانن، چون ذکر مناسب با مقصود در ابتداء کلام این خلاصه یه سبب کاملی هست برای حصول براءت استحلال و تفوق ابتدا. این حالا براءت استحلاله. ایشان می فرماین که اگر مراد به سواعت طریق نفس الامر باشه به طور عموم، که شامل تمام راه های راست بشه و شامل تمام طرق مستویه بشه، اختصاصی به ملت اسلام و شریعت اسلام پیدا نکنه، این بهتره. چرا؟ چون کلام مصنف که الحمدلله الذی هدانا سواعت طریق باشه، براءت استحلال ظاهره و روشن پیدا میکنه نسبت به هر دو قسم کتاب ایشون، هم قسم اولش که تهذیب باشه و در علم منطقه، و هم قسم دومش که مقاصد باشه و در علم کلامه. براءت استحلال ظاهره نسبت به هر دو پیدا میکنه، چون هم علم منطق عرض میکنم ما را به نفس الامر، ما را به حقیقت شیء، به واقع امر هدایت میکنه، و هم علم کلام، علم منطق ما را به راه راستی هدایت میکنه که حفظ ذهن و اعتصام ذهن از خطای در فکر باشه. علم کلام ما را به راه راستی که شریعت اسلام و حقایق اسلامیه باشه هدایت میکنه. و اما اگر احتمال دوم را بگیریم، بگیم که مراد به سواعت طریق در اینجا فقط خصوص ملت اسلامه، خصوص صراط مستقیم و راه راستی است که شریعت اسلام باشه، در اینجا کلام مصنف الحمدلله الذی هدانا سواعت طریق براءت استحلال ظاهره پیدا میکنه نسبت به قسم دوم کتابشون که در علم کلامه، چون معنای عبارت این است حمد خدایی که ما را هدایت کرد به راه راستی که شریعت اسلام باشه. خوب علم کلام هم که هدایت میکنه انسان را، بحث میکنه از حقایق اسلامیه، هو العلم الباحث عن احوال المبدا والمعاد على نهج قانون الاسلام. و اما نسبت به قسم اول کتاب ایشون که در علم منطقه براءت استحلال ظاهره پیدا نمی کنه، بلکه براءت استحلال خفیه، از باب این که منطق هم مقدمه است برای علم کلام و علم کلام هم توقف داره بر علم منطق، از این باب براءت استحلال پیدا می کنه و براءتش هم میشه براءت استحلال خفیه. اما اگر بگیم مراد به سواد طریق نفس الامر است به طور عموم که شامل تمام راه های راست بشه، از همون اول کسی که کتاب ایشون و کلام ایشون رو میخونه میفهمه که مطالب مذکوره در این کتاب اختصاص عرض میکنم به طریق خاصی که اسلام باشه نداره، هم طریق اسلام مثلا و هم غیرش که علم منطق باشه در اینجا بحث میشه. اما اگر مراد به این سواعت طریق خصوص صراط مستقیمی باشه که دین اسلام و شریعت و ملت اسلام هست، و میفهمه که خیال میکنه که این کتاب فقط اختصاص داره مطالب و مباحثش به طریق خاصی که طریق اسلامی باشه، و دیگه براءت استحلال ظاهره نسبت به قسم اول کتابیشون که علم منطقه پیدا نمیکنه، براءت استحلال خفیه داره، از باب این که علم منطق هم توقف داره علم کلام بر علم منطق، چون علم منطق هم مقدمه است برای علم کلام. بعدم ایشون میفرماین که الحمدلله الذی هدانا سواعت طریق و جعل لنا التوفیق خیر رفیق، و قرار داد برای ما توفیق را بهترین رفیق. لنا ظرف است و جار و مجرور و احتیاج به متعلق داره. می فرمایم که این ظرف و جار و مجرور یا این که متعلق هست به جعله، فعلی که برش مقدم هست که جعله متعلقش باشه، دنبال سر جعله معنا میشه. در این صورت لام لنا هم برای انتفاع هست، مثل قول تعالی، مثل قول پروردگار، مثل قول خداوند در قرآن مجید که فرموده و جعل لکم الارض فراشا، که بعضی گفتن این لام لکم لام انتفاع هست، که متعلق خلاصه این لام به نفع مدخولش واقع شده، تحقق پیدا کرده. و یا اینکه در اینجا این لنا که ظرف و جار و مجروره متعلق به جعل نیست، متعلق به رفیق هست که مضاف الیه خیره. خب در این صورت لازم میاد که معمول مضاف الیه، یعنی لنا که معمول مضاف الیه است که رفیق باشه و رفیق عامل شه، بر مضافی که خیره مقدم شده باشه و این جایز نیست. میگن اینم اشکال نداره چون لنا ظرف جار و مجروره و ظرف به ما یتوسع فی، ظرف هم از چیزایی است که خلاصه درش توسع قائل شدن. یغتفر فی الظروف ما لا یغتفر فی غیرها، خلاصه در ظروف و در جار و مجرور یه چیزهای بخشیده شده و عفو شده که در غیرش بخشیده نشده. بعد حالا کدوم احتمال بهتره؟ میفرماین که اگر متعلق به جعل باشه از حیث لفظ بهتره، اما از حیث معنا نه، از حیث لفظ بهتره، به خاطر اینکه خلاصه جعله که عاملش باشه، متعلقش باشه، مقدم شده بر این لنا، لنا هم که متعلق هست، متعلق به جعله هست، مؤخر هست از جعله و اینها، و عامل هم فعل است و فعل هم که قوی هست در عمل، و این از حیث لفظ بهتره. اما از حیث معنا لازم میاد که افعال الله تعالی معلل به اغراض باشه، و این با مذهب مصنف که از اشاعره هست و میگن افعال الله لا تعلل بالاغراض، این نمیسازه. و اما احتمال دومی که لنا متعلق باشه به رفیقی که مضاف الیه برای خیره، در این صورت میفرماید از حیث معنا بهتره، محذوری پیش نمیاد. و اما از حیث لفظ باز خوب نیست. چرا؟ به خاطر اینکه لازم میاد که این متعلق عرض میکنم که مؤخر باشه از متعلق خودش، اینجا متعلق مقدم شده باشه بر متعلقش، و همون تقدیم معمول مضاف هم که بر مضاف، مضاف معمول مضاف الیه هم که بر مضاف هست، حالا ولو در ظرف و اینها توسع قائل شدن. و اما از حیث معنا خلاصه این، حالا یکی هم که در اینجا رفیق عرض میکنم که عامل لنا هست، عامل هم که فعل، فعل نیست و قوی العمل نیست، از حیث لفظ خوب نیست، اما از حیث معنا خوبه، چون نه دیگه محذوری پیش میاد و نه مشعر به سوء ادب هست. اما در احتمال اولی هم لازم میاد که لنا در صورتی که متعلق به جعل باشه از حیث معنا خوب نیست، چون هم لازم میاد که افعال الله معلل به اغراض باشه، چنانچه حالا توضیحش بعد عرض خواهد شد که این با مذهب مصنف این کتاب که از اشاعره هست نمیسازه و همه مشعر به سوء ادب هست. مصنف در متن میگن که الحمدلله الذی هدانا سواء الطریق، حمد خدایی که ما را هدایت کرد به راه راست، چون سواء الطریق کنایه از صراط مستقیم و طریق مستوی هست، و جعل لنا التوفیق خیر رفیق، و قرار داد برای ما توفیق را بهترین رفیق. محشی علیه الرحمه میفرماین قوله سواء الطریق، قول مصنف که در متن گفت سواء الطریق، این یعنی چه؟ معناش چه هست؟ ببینیم معنای لغوی سواء الطریق چه هست؟ میفرماین ای وسطه الذی یفزی سالکهو الی المطلوب البته. سواء الطریق به معنای وسط راه هست، چون سواء به معنی وسط در لغت، سواء الطریق به معنی وسط راه هست. الذی که وسط راه هم خلاصه این صفت داره، الذی یفزی سالکهو الی المطلوب البته، وسط راه اون چنانی که اون وسط راه میبرد، میکشاند سالک و رونده خودش را، یعنی رونده وسط راه را، به مطلوب به طور قطع و یقین. وقتی انسان در وسط راه رفت به مطلوب میرسه، ولی اگر از وسط راه منحرف شد از راه خارج میشه و طبعا به مطلوبم نمیرسه. البته هم در اینجا مفعول مطلق است و مستر هست، و عرض میکنم که اینجوری برای فعل محذوفی که اصلش بت البته هست، که بت البته هم به معنی قطع قطعا هست، که در اینجا حال البته که منصوب هست، بنابراین که مفعول مطلق هست خلاصه برای فعل محذوفی که بت باشه، به معنی قطع و یقین هست. حالا در البته الف لامش گفتن الف لام زائده هست، اما در این اختلافه که الف لام زائده لازمه هست یا زائده غیر لازمه هست. بعضی هم گفتن البته غیر منصرف هست، به خاطری که دو تا سبب درش هست، که یکی تأنیث باشه و یکی هم علمیت، چون البته علم هست برای یه قطع خاصی. و بعضی هم مثلا اینجوری علایالم تنوین نمیپذیره، حالا یا به خاطر اینکه غیر منصرفه، و یا هم به خاطر اینکه الف و لام با تنوین در یک کلمه جمع نمیشه. و هازا کنایتون عن الطریق المستوی و الصراط المستقیم، میفرماین محشی که این سواعت طریق که معناش این شد، این کنایه هست از طریق مستوی و صراط مستقیم. طریق مستوی و صراط مستقیم هم یکی هست. پس معنای کنایه عبارت این است که الحمدلله الذی هدانا سواعت طریق، یعنی حمد خدایی که ما را به راه راست هدایت کرد. حالا یک کسی بگه که این کنایه از سواعت طریق، از صراط مستقیم و طریق مستوی، خب در کنایه لزوم شرطه. میفرماین این سواعت طریق کنایه هست از صراط مستقیم، از هما متلازمان، چون سواعت طریق که به معنای وسط راهی باشه که یفزی سالکه و الی المطلوب البتته، این با صراط مستقیم متلازم هستن، بدون یکدیگر نمیشن، مثل وجود نهار و طلوع شمس تلازم است. از وجود هر کدوم لازم میاد وجود دیگری و از انتفاع هر کدوم هم لازم میاد انتفاع دیگری. و هازا مراد من فسره به، و اینجا این کنایه هم با مذهب جمهور میسازه که میگه ذکر ملزوم است و اراده لازم، و هم با مذهب سکاکی که میگه ذکر لازم و اراده ملزوم، چون از دو طرف خلاصه تلازم هست، از هر دو طرف. و هازا مراد من فسره به طریق المستویه و صراط المستقیمه. ایشون میفرماین که و هازا و این سواعت و همین که سواعت طریق کنایه هست از صراط مستقیم، مراد کسی است، یعنی محقق دوانی، مراد محقق دوانی است که تفسیر کرده محقق دوانی این سواعت طریق را به طریق مستوی و صراط مستقیم. اون حاشیه ای که بر کلام مصنف داره بر تهذیب گفته الحمدلله الذی هدانا سواعت طریق، این گفته که سواعت طریق ای طریق المستوی و صراط المستقیم، ظاهرش اینه که معنای لغوی سواعت طریق صراط مستقیمه و مستلزم اون چند تا خلاف و عرض ما چندین تکلف و ارتکاب چند تا خلاف هست، ولی نه، ایشون میفرمان مراد او همین نیست که معنای لغوی سواعت طریق صراط مستقیمه، مراد او همین است که معنای کنایش اینه، همون مطلبی که ما گفتیم. و اینجا خب کنایه از سواعت طریق از صراط مستقیم بینشون هم تلازمه، عرض میکنم که از هر دو طرف، و هم با مذهب جمهور میسازه و هم با مذهب سکاکی، چون هر کدوم از این دوتا ملزوم است برای دیگری و هر کدوم هم لازم است برای دیگری، چون در اینجا تلازمه، بدون هم نمیشن، مثل وجود نهار و طلوع شمس. ثم المراد بهی اما نفس الامر عموما، میفرماین سپس مراد به این سواء الطریق در این کلام مصنف اما نفس الامر عموما، یا نفس الامر است به طور عموم که هم شامل طریق اسلام بشه و هم غیرش، هم شامل علم کلام بشه و هم علم منطق. نفس الامر، واقع امر، حقیقت شی، مراد به سواه طریق نفس الطریق، طرق مستویه به طور عموم که الف لام شمل الف لام استقرار باشه، یا مراد اینه او خصوص و ملت الاسلام، یا این که مراد به سواعت طریق خصوص صراط مستقیم است که ملت و شریعت اسلام باشه. در صورت اول معنای عبارت مصنف این است که حمد خدایی که ما را به راه‌های راست هدایت کرد، در صورت دوم هم معنای عبارت این است که حمد خدایی که ما را به راه راستی که اسلام باشه هدایت کرد. کدوم احتمال بهتره حالا؟ ول اول و اولا لحصول البراءت الظاهرت بالقیاس الى قسمه الكتابه، می فرماین احتمال اولی که مراد به سواعت طریق نفس الامر باشه به طور عموم نه خصوص ملت اسلام بهتر است. چرا؟ لحصول، چون کلام مصنف که گفت الحمدلله الذی هدانا سواعت طریق براءت استهلال ظاهره پیدا میکنه به نسبه به هر دو قسم کتاب ایشون، که قسم اول در علم منطق است و قسم دوم هم در علم کلام، و اینم که داریم الان میخونیم دیباچه است برای هر دو قسم کتابیشو. البراءه الف و لامش عوض از مضافون الیه است که استهلال باشه. احتمال اولی بهتره به خاطری که کلام مصنف که الحمدلله الذی هدانا سواعت طریق باشه، براءت استهلال ظاهره و روشن پیدا میکنه نسبت به هر دو قسم کتابیشون، که قسم اول علم منطق باشه و قسم دوم علم کلام، چنانچه توضیحش از خارج عرض کردیم. حالا بقیه عبارت بمونه برای جلسه آینده. حالا اون تفسیر المیزانم فرمایش علامه طباطبایی قدس سره، چنانچه قول داده بودیم، ببینیم نظر ایشون راجع به هدایت چه هست. راجع به هدایت یه قول این بود که هدایت معنای حقیقیش ایصال الی المطلوب باشه، که این قول را معتزله هم گفتن، و استعمالش در ارائه طریق مجاز است. یه قولم این است که معنای حقیقیش ارائه طریق باشه و استعمالش در ایصال علل مطلوب مجازه، که این را اشاعره هم گفتن. یه قولم که قول مصنف دو بود در حاشیه کشاف، در حاشیه که بر تفسیر کشاف زمخشری نوشته، که اونم این بود که هدایت مشترک لفظی است، یه بار وضع شده برای ارائه طریق، یه بارم به وضع جداگانه وضع شده برای ایصال علل. استعمالش هم در هر دو تا حقیقت، استعمال لفظ است در معنای حقیقی و معوضه علیه حقیقی. اینم یه قول بود که بعد حالا خب مشترک لفظی هم احتیاج به قرینه داره. ایشون هم محشی علیه الرحمه فرمودن هر جا چون هدایت متعدی است به دو مفعول، دو تا مفعول میگیره، حال جایی که مفعول دوم بدون واسطه حرف جر گرفته اون جاها به معنی ایصاله، و اون جایی که مفعول دوم به واسطه حرف جر، حالا چه لام باشه حرف جر چه الا باشه، مفعول دوم به واسطه حرف جر گرفته اون جا به معنی ارائه طریق. قول چهارم هم که قول شیخ بهایی اعلی الله مقامه و جمعی دیگر بود که اونها میفرمودن که هدایت مشترک معنوی هست. مشترک معنوی هم اونیست که خلاصه هم میشه بر موضوعاتش و بر افراد و مصادیقش به یک معنا، یه معنا بیشتر نداره، مثل مشترک لفظی نیست که برای بیش از یک معنا به اوضاع متعدده وضع شده باشه، نه، که بعدم در مشترک لفظی احتیاج به قرینه معینه هم هست. مشترک معنوی است لفظ یه معنا بیشتر نداره، اما معنا معنای عامی است، معنای کلی هست، افراد و مصادیقی داره، و این مشترک معنوی این لفظم در همه افراد و مصادیقش به یه معنا هست. حالا ببینیم علامه طباطبایی قدس سره چه میفرمایند. میزند جان در جهان آبگون، نعره یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. اگر اشتباه نخونیم آیه قرآن رو، صفحه 34 جلد اول تفسیر المیزان در تفسیر سوره حمد هست، صفحه 34 می فرماین که وثالثها ان الهدایت الى الصراط یتعین معناها به حسب تعین معنا. مباحثی منعقد فرمودن در اونجا در ذیل آیه شریفه، در اونجا که فرمودن وقد تبین مما ذکرناه فی معنا الصراط المستقیم امورون، می فرمایند که روشن شد از اون چیزی که ذکر کردیم در معنی صراط مستقیم یه اموری، حالا احدها و ثانیها حالا و ثالثها، می فرمایند ان الهدایت الى الصراط، هدایت به صراط متعین میشه معناش به حسب تعین معنای صراط. و توضیح ذالک ان الهدایت هی دلالت علی ما فی السها. فرمان توضیح این مطلب این است که هدایت به معنی دلالت، بنابر اون چی که در صحاح اللغه هست که گفته هدایت به معنی دلالت هست، این معنای لغویش. و فیه ان تعدیتها لمفعولین لغت و اهل الحجاز، و در همون صحاح هست که متعدی شدن هدایت به دوتا مفعول لغت اهل حجاز هست فقط. و غیرهم یعدونه الى المفعول الثانی به الا، و اما غیر اهل حجاز متعدی میکنن، عرض میکنم، هدایت را به مفعول دوم به واسطه حرف جری که الا باشه. و قوله هو الظاهر، به قول صحاح هم که روشن. و ما قیل ان الهدایت اذا تعدت الى المفعول الثانی به نفسها فهی به معنی الایصال الى المطلوب، و اذا تعدت به الا فبه معنی اراعت طریق، مستدلا به نحو قوله تعالی انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء، حیث ان هدایته به معنی اراعت طریق ثابتتون فالمنفی و غیرها و هو الایصال الى المطلوب. قال تعالی و هدیناهم صراطا مستقیما، و قال تعالی و انک لتهدی الى صراط مستقیم، فالهدایت بالایصال الى المطلوب تتعدى الى المفعول الثانی بنفسها والهدایت به اراعت الطریق به الا و فیه. میفرمایند اونی که گفته شده، که اونی که گفته شده چه هست؟ این همین قول سوم در باب هدایت که محشی فرمودن که قول مصنف باشه در حاشیه کشاف، یه همون قوله. میفرمان او قولی که گفته شده که هدایت هنگامی که متعدی بشه به مفعول دوم به نفسها، مفعول دوم بگیره بدون واسطه حرف جر، و گفتن در اینجا هدایت به معنی ایثار الی المطلوبه. و اذا تعدت به الی، و گفتن که هر وقت متعدی بشه به حرف جر، مثلا به الا به معنی ارائه طریقه، مستدلن به نحو قولی تعالی که استدلالم کردن به مثل این آیه شریفه انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا، که استدلال به این کردن که خب در اینجا مثلا نمیتونه هدایت معنی ارائه طریق تنها باشه، چون اگر معنی ارائه طریق باشه لازم میاد نفی ارائه طریق از پیغمبر و حال اون که شأن پیغمبر ارائه طریقه. پس بنابراین در اینجا مثلا مفعول اول لا تهدی که من باشه، اون که بدون واسطه حرف جره، مفعول دومش هم مثلا یه ال الحقی باشه که به واسطه حرف جری که مثلا الا باشه که هدایت، بله مفعول دومش هم یه کلمه الحقی باشه که بدون واسطه حرف جر باشه که بعد هدایت در اینجا معنی ایصال باشه، که انک لا تهدی من احببت، یعنی تو نمیتونی ایصال الی المطلوب کنی، والله یهدی من یشا ولکن الله یهدی من یشا، خداوند ایصال الی المطلوب میکنه. استدلال رو بیان کردن، بنابراین هدایت تنها نمیتونه به معنی ارائه طریق باشه، تنها به معنی ارائه باشه، چون لازم میاد که پس نفی ارائه طریق از پیغمبر شده باشه. در حالی که استدلال کردن این قائلین به این قول به مثل این آیه شریفه انک لا تهدی، حالا چجوری استدلال کرده؟ حیث و ان هدایته به معنای ارائه طریق ثابتتون، تن بخاطر اینکه هدایت پیغمبر به معنی ارائه طریق که ثابته نمیشه نفی کرد، فل منفی و غیرها، پس بنابراین اونی که اون هدایت که نفی میشه از پیغمبر غیر ارائه طریقه و هو الایصال الی المطلوب، و او ایصال الی المطلوب، پس بنابراین در این پس نمیشه هدایت به معنی ارائه طریق باشه. در این آیه شریفه معنی ایصال الی المطلوب، مفعول دومش هم مثلا یک کلمه الحق باشه که بدون واسطه حرف جر. باز آیات دیگر، قال تعالی و هدیناهم صراطا مستقیما، این هدیناهم هم که مفعول اول هدایت باشه، صراطا مستقیما صراط هم که مفعول دوم باشه، به نفسه گرفته مفعول دوم را بدون واسطه حرف جر، اینجا گفتن مثلا به معنی ایصال الی المطلوب، که حالا اینها آیاتش هم نقل فرمودن. اون آیه انک لا تهدی سوره قصص آیه 56، این هدیناهم صراطا مستقیما سوره نساء آیه 70. و قال تعالی، باز آیه دیگر که اونها استدلال کردن، استدلال کردن به این آیات مثلا، و انک لتهدی الی صراط مستقیم، باز نسبت به پیغمبر ها که پیغمبر مثلا تو هدایت میکنی به راه راست، خب لتهدی عرض میکنم انک لتهدی، تو هدایت میکنی، هدایت میکنی مثلا مردم را به صراط مستقیم، که اینجا مفعول دومی که صراط باشه به واسطه حرف جر ریست که الا باشه، خب به معنی ارائه است، پیغمبرم که شأنش ارائه طریقه. وجه استدلالشون خلاصه اینجوری هست، حالا اجمالش که پس بنابراین اون اشتراک لفظی که هر جا که متعدی شده به نفسه به مفعول دوم، مفعول دوم به نفسه گرفته به معنی ایصاله، هر جا که به واسطه حرف جر الا مثلا گرفته به معنی ارائه است، و استدلالشون هم به مثل این آیات شریف است. و حالا در مقام نتیجه اون قول غیر، که نتیجه قول غیر که این میشه بعد که استدلال به مثل این آیات کردن، فل هدایت و بل ایصال الی المطلوب تتعدا الی المفعول الثانی به نفسها، پس هدایت به معنی ایصال الی المطلوب متعدی میشه به مفعول دوم به نفسه، ول هدایت و به ارائه طریق به الا، هدایت به معنی ارائه طریق هم به الا متعدی میشه. این حالا قول غیر که همون قول سومی میشه که عرض شد که قول مصنف کتاب، عرض میکنم که مصنف کتابی که حاشیه اگه میخونیم باشه، تفتازانی باشه، در حاشیه‌ای که بر تفسیر کشاف زمخشری نوشته. حالا ایشون میفرمایند مرحوم علامه و ما قیل و فیه، اینه که اینها گفتن ضعفش اینه، ان النفي المذكور نفي لحقيقه الهدايه التي هي قائمه بالله تعالى لا نفي لها اصلا. فرمان اولا اون آیه انك لا تهدی که اینا مثلا استدلال کردن که گفتن اینجا هدایت به معنی ارائه طریق نمیتونه باشه، اگر به معنی ارائه باشه لازم میاد نفی ارائه طریق از پیغمبر، و حال اون که شأن پیغمبر ارائه طریق هست و هدایت پیغمبر به معنی ارائه طریق ثابت است، و این حرفایی که اونا زدن، اون نفی که در آیه هست انک لا تهدی، اون نفی آیه شریفه، عرض میکنم که نفی برای حقیقت هدایت نیست، نفی برای حقیقت هدایته، اون حقیقت هدایتی که قائم به حق تبارک و تعالی است، نفی برای این حقیقت هدایت است، نه نفی برای اصل هدایت که پیغمبر تو هدایت نمی کنی. میفرمان نفیه، ضعف این قول قیل این است که نفی مذکور در اون آیه شریفه انک لا تهدی که از پیغمبر نفی شده، نفی لحقیقت الهدایت التي هي قائمه بالله تعالی، نفی شده از پیغمبر حقیقت هدایت، اون چنون حقیقت هدایتی که قائم به حق تبارک و تعالی است، اون از پیغمبر نفی شده. لا نفی لها اصلا، نه که نفی هدایت به طور کلی از پیغمبر شده باشه، اصل هدایت از پیغمبر نفی شده باشه، نه، پیغمبرم خب هدایت میکنه و شأنش ارائه طریق و هدایت هست. پس این نفی های شریفه نفی حقیقت هدایتی است که قائم به حق تبارک و تعالی است، نه نفی هدایت به طور کلی. و به عبارت اخرى و نفی الکمال دون نفی الحقیقه، به عبارت دیگر نفی کمال هست اون نفی آیه شریفه انک لا تهدی، نه نفی حقیقت هدایت که اصلا هدایت نمی کنی تو، نفی کمال هست، نفی اون حقیقت هدایتی است که قائم به حق تبارک و تعالی هست. مضافاً الى انه منقوض به قوله تعالی حکایتا عن مؤمن آل فرعون یا قوم تبعون عهدکم سبیل الرشاد، همون که عرض کردیم که خلاصه یه موارد نقضی همون قول سوم داره، این قولی که اگر مفهوم دوم بدون واسطه گرفت به معنی این سال است و اگر با واسطه حرف جر گرفت به معنی ارائه طریق است، اون که موارد نقضی هم که داره. حالا یه چند تا از موارد نقض هم ایشون میفرماین، میفرماین مضافاً به این که این قول اینها نقض شده به این فرمایش خداوند که در حال که حکایت کرده از مؤمن آل فرعون که یا قوم تبعون عهدکم سبیل الرشاد، و این عهدکم کم مفعول اول، سبیل الرشاد هم که مفعول دومه، خب پس بنابراین اینجا مفعول دوم بدون واسطه حرف جر گرفته باید معنی ایصال باشه، یعنی مؤمن آل فرعون عرض میکنم که ایصال بکنه، عهدکم سبیل الرشاد، ایصال الی المطلوب بکنه مثلا، و این نقض میشه به این آیه شریف. اینم سوره غافل آیه 38. فلحقو، حالا نظر ایشون میفرمایم فلحقو انهو لا یتفاوت معنى الهدایه باختلاف تعبیه، فرمان حق این است که معنای هدایت متفاوت نمیشه به اختلاف تعبیه، که اگر به نفسه مفعول دوم گرفت یه معنایی داشته باشه و اگر که مفعول دوم به واسطه حرف جر گرفت معنای دیگری، نه، حق این است که به اختلاف تعبیه تفاوت نمیکنه معناش. و من الممکن ان يكون تعدیت الى المفعول الثانی من قبیل قولهم دخلت داره، میفرمان و ممکن است اون جایی هم که عرض میکنم که مفعول دوم را گرفته و متعدی شده به مفعول دوم به نفس بدون واسطه حرف جر، از قبیل دخلت دار باشه، که دار منصوب است به نفع به نزع خافض، حرف جری که فی هست مثلا هست در اونجا، اون جایی هم که مفعول دوم علی الظاهر بدون واسطه حرف جر گرفته یا حرف جری مقدر باشه. چنانچه فرمودم در اول فرمایش میشنم که تعدیه هدایت به دوتا مفعول لغت اهل حجازه و غیر اون اهل حجاز هدایت را متعدی میکنن به مفعول دوم به حرف جری که الا باشه. حالا ایشون زمان و بل جمله فل هدایتو هیت دلالتو و اراعت الغایه به اراعت طریق، میفرمان خلاصه معنای هدایت چه است که تفاوت هم نمیکنه به اختلاف تعدیه، میفرمان خلاصه هدایت همون دلالته، همونی که در سه ها هم اول فرمودن که در سه ها هست که الهدایت و هیت دلاله علی ما فی السا، به معنی دلالت و به معنی ارائه غایت و هدف هست به ارائه طریق، انسان غایت را نشون بده، هدف را نشون بده با ارائه طریقی که میکنه، با نشون دادن راه، با نمایوندن راه، این معنای هدایت. و هیه نحو و ایصال الی المطلوب، میفرمان و همین ارائه غایت، همین دلالت، همین ارائه غایت به ارائه طریق، نشون دادن هدف به توسط نمایندن را به واسطه نمایندن را، همین خودش یه نحوه ایصال الی المطلوبه، یه نحوه رسوندن به مطلوبه. و انما تکون من الله سبحانه، میفرمان هدایتم که همین ارائه غایت باشه به ارائه طریق، این هدایتم از خداوند تبارک و تعالی سبحانه، از خداوند هدایت، هدایت عرض میکنم از طرف خداونده. و سنته سنت الاسباب، اما سنت خداوند سنت اسباب، ابل لا ان یجری الامور الا به اسبابها، مثلا به توسط پیغمبر و به وسیله سببی که پیغمبر باشه هدایت میکنه. و سنته سنت الاسباب به ایجاد سبب ینکشف به المطلوب، به این که حق تبارک و تعالی یه سبب ایجاد میفرماید که منکشف میشه به این سبب مطلوب، و یتحقق بهی وصول العبد الی غایته فی سیره، و متحقق میشه به سبب این سبب، به وسیله این سبب وصول عبد به غایتش در سیرش، که دیگه حالا بعد کلام ایشون دنباله دارن. ما اون چی که حالا از کلام مرحوم علامه فهمیدیم در تفسیر المیزان همین مقدار بود که با بضاعت مزجات و قلیل خودمون فهمیدیم. عرض میکنم که حالا بعد آقایون اگر تحقیق بیشتر بخوان بفرمایند و پیرامون این مطالب خودشون مراجعه بفرمایند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ضمن اون آیه شریفه به ما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین هست که خوندیم ما.